ساعت 22 ایران، صدای فردا. با درودهای گرم در این روزهای نوروزی و سال نو خورشیدی، امروز آدینه 5 فروردین 1401 هجری شمسی برابر 25 مارس 2022 میلادی، در برنامه خبری شبانگاهی به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما. در آغاز اخبار این ساعت، نسرین افشار.
سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزیر خارجه اسرائیل روز جمعه و یک هفته پس از اجلاس سران کشورهای اسرائیل، مصر و امارات در شرم الشیخ از نشست پنج جانبه اسرائیل و کشورهای آمریکا، امارات متحده عربی، بحرین و مراکش خبر داد. به گفته یائیر لاپید، وزرای خارجه این کشورها در روزهای یک شنبه و دوشنبه گرد هم جمع می‌شوند. این در حالی است که پیشتر آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرده بود که برای گفتگو با مقامات اسرائیلی درباره احتمال توافق هسته‌ای با ایران به تل‌آویو سفر خواهد کرد. در هفته‌های گذشته موضوع حذف احتمالی سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی ایالات متحده از مسائل مهم مورد بحث میان رهبران اسرائیل و کشورهای دیگر بوده است. شاهین مقدم و مهرزاد زارعی از خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی که توسط سپاه پاسداران سرنگون شد، در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نسبت به حذف نام سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی هشدار داد. آنها از جو بایدن می‌خواهند که برای حفظ صلح و امنیت نسل‌های آینده، سپاه پاسداران را از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا حذف نکند. اخبار مربوط به حذف احتمالی سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی در آمریکا برای حصول برجام با واکنش‌های بسیاری در میان قانون‌گذاران و سیاستمداران آمریکا، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و اسرائیل روبرو کرده. همچنین درخواست حذف نام این گروه به عنوان یکی از موانع نهایی شدن مذاکرات برجام ارزیابی شده است. مقام‌های اوکراینی روز جمعه از احتمال کشته شدن 300 غیر نظامی در جریان حمله هوایی هفته گذشته روسیه به ساختمان تئاتر شهر ماریوپول خبر دادند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، حمله هوایی روسیه به این ساختمان در شرایطی انجام شده که صدها غیر نظامی در آن پناه گرفته بودند. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که به علت محاصره شهر ماریوپول قادر به اعلام دقیق کشته شدگان نیستند، اما شاهدان عینی کشته شدن دست کم 300 تن را تایید کردند. پیشتر کمیسر حقوق بشر پارلمان اوکراین اعلام کرده بود که بیش از 1300 غیر نظامی برای در امان ماندن از بمباران‌های روسیه در زیرزمین ساختمان تئاتر ماریوپول پناه گرفته بودند. ماتیلدا بوگنر، رئیس تیم ناظران حقوق بشر سازمان ملل در اوکراین، روز جمعه اعلام کرد این نهاد در حال بررسی اقدامات جنگی روسیه در اوکراین است که ممکن است به عنوان جنایات جنگی مستند شوند. به گزارش خبرگزاری آلمان، این مقام سازمان ملل افزود که این تیم در این مورد هنوز به ارزیابی نهایی نرسیده است. او گفت که این نهاد در حال بررسی اقداماتی همچون حمله به خودروهای پناهجویان و استفاده از مهمات ممنوعه خوشه‌ای و فسفوری از سوی ارتش روسیه است که آسیب‌های فاجعه باری به همراه دارند. روسیه روز پنجشنبه موضوع استفاده از بمب‌های فسفوری را که در رده سلاح‌های کشتار جمعی محسوب می‌شود رد کرده بود. پیشتر نیز دولت آمریکا به طور رسمی روسیه را به ارتکاب جنایت جنگی در اوکراین متهم کرده بود. و در خبری کوتاه، خانواده رضا براهنی، شاعر، نویسنده و منتقد برجسته ادبیات، از درگذشت او خبر داد. اوکتای براهنی، فرزند رضا براهنی، خبر درگذشت او را بدون اشاره به علت آن در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرد. در سالهای اخیر گزارش‌های مبنی بر بیماری آلزایمر او منتشر شده است.
نسرین افشار اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. نگاهی به تحولات اوکراین. سفر رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با پناهندگان اوکراینی به لهستان. تلاش راه اندازی برای یک سیستم مالی روسیه در ایران. نامه دو تن از اعضای خانواده‌های جانباختگان سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراینی به جو بایدن برای عدم حذف سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از فهرست تروریستی. در گذشته رضا براهنی، شاعر و مترجم معاصر. صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا امروز در ادامه سفر اروپاییش برای دیدار با پناهندگان اوکراینی به شهری مرزی در کشور لهستان رفته است. همزمان تحولات ناشی از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین جریان دارد. در خصوص تازه ترین تحولات آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در جریان تازه ترین خبرها ناشی از اقدامات نظامی روسیه، حمله نظامی روسیه به رادیو فردا میگوید.
حوالی ظهر به وقت اوکراین ارتش روسیه به بیمارستانی در خارکیف حمله کرده که بیمارستانی که ضمن رسیدگی به مجروحان و بیماران مرکز توزیع کمک های بشر دوستانه بود و با موشک های گراد ساختمون این موشک هدف قرار گرفته و گفته میشه که تا این لحظه 7 نفر کشته شده. این طبق اون عملیات نجات که اونجا انجام شد. امروز هم ویدئوی از حمله دیروزی روسیه به خارکیف منتشر شد که نشان میده موشک وسط آدمهایی که روبروی ساختمان پست ایستاده بودند پرتاب شد و گزارش شده 21 نفر از جمله 4 کودک کشته و زخمی شدند. امروز دادستانی کل اوکراین اعلام کرد از ابتدای جنگ 135 کودک کشته و 200 کودک زخمی شدند. همچنین مطابق آمار یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، 4,300,000 کودک اوکراینی، یعنی دست کم 65% کل کودکان اوکراین ناچار شدند خونه هایشون را ترک کنند. امروز در روز 30 جنگ ارتش اوکراین همچنان سعی میکنه که مانعی پیشروی نظامیان روس به سمت کیف بشه. درگیری ها در شمال غرب کیف ادامه داره اما از شمال شرق متوقف شده و احتمالاً نظامیان روس پیش از حمله مجدد منتظر تجدید قوا و تکمیل نیرو و مهمات و تجهیزات نظامی هستند. ارتش اوکراین همچنین اجازه نمیده چرنیهیو که از ساعت اول جنگ دائم هدف حمله بوده تحت کنترل ارتش روسیه دارد. البته وضعیت اهالی این شهر بسیار وخیم گزارش میشه. امروز هم آخرین پل شهر، پل پیاده، تمام پلهای ماشین رو قبلا منهدم شدند. این آخرین پل پیاده رو بستند چرا که پایهایش بر اثر آتش خمپاره آسیب دیده و این مانع دیگر برای رساندن کمک به این شهر که الان 30 روز در مقابل ارتش روسیه مقاومت میکنه. در ماریوپول 28 روز درگیری های شدید ادامه داره. بخش از شهر توسط ارتش روسیه اشغال شده و گزارش میشه یکی از اولین اقدامات روسیه در این شهر که گفته میشه حدود 90% این شهر به کلی تخریب شده، اولین اقدام روسیه افتتاح دفتر حزب حاکم روسیه در این شهر بود و آغاز پروپاگاندا و تبلیغات روسیه. بازداشت‌های غیر قانونی و آدم ربایی در شهرهای اشغال شده در جنوب اوکراین ادامه داره. مقامات اوکراینی میگویند که در 14 شهر مسئولین ارشد محلی بازداشت شدند یا به اسارت درآمدند. شهرهای در شرق اوکراین عرصه درگیری‌های شدید دائم هدف بمباران و مشکبران قرار میگیره. امروز در شهرهای در چند شهر استان لوهانسک دست کم 30 ساختمان از جمله 10 برج مسکونی و 1 مدرسه تخریب شده. امروز وزارت دفاع روسیه برای دومین بار از آغاز جنگ شمار تلفات جانی ارتش روسیه را اعلام کرده و بر اساس این آمار 1,351 نظامی کشته و 3800 نفر زخمی شدند. بیشتر وزارت دفاع روسیه در روز دوم مارس آمار تلفات را منتشر کرده بود و از کشته شدن 498 نفر گزارش داده بود. همزمان اوکراین، بریتانیا و آمریکا شمار سربازان روس که کشته، زخمی و اسیر شدند در جنگ اوکراین حدود 40,000 نفر برآورد می‌کنند.
آنا رایسکایا گزارش می‌داد تحولات ناشی از ادامه حملات نظامی روسیه به اوکراین یک ماه پس از آغاز این تهاجم نظامی مسکو به اوکراین.
این صدای رادیو فرداست.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی بعد از سفری دو روزه به سوریه روز گذشته از دمشق عازم لبنان شد. حسین امیر عبداللهیان در سفرش با تعدادی از مقامات ارشد لبنان از جمله وزیر امور خارجه آن کشور ملاقات و صحبت کرد. علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان در مورد این سفر به رادیو فردا میگوید:
مسئله اولی که باید گفت این است که یکی از کارمندان و مسئولین دفتر رئیس جمهوری لبنان گفته که بین دولت لبنان و دولت ایران پرونده دو جانبه خاصی وجود نداره که رئیس جمهوری لبنان و آقای امیر عبداللهیان در بارش صحبت کنند. و ملاقات آقای امیر عبداللهیان از بیروت در حقیقت تماس آقای عبداللهیان با گروه‌های متفاوت سیاسی بود. بیان این مسئله خودش نشون میده که سطح روابط ایران و دولت لبنان در چه حده، یعنی هنوز دولت لبنان و دولت ایران رابطه اونچنان وسیعی با هم ندارن. اونچی که هست رابطه ایران با گروه‌های متفاوت سیاسی است. این اولا. دومین مسئله‌ای که مطرح شده در حقیقت آقای امیر عبداللهیان یه ادعایی در اونجا کرد و با توجه به مشکلات بر انرژی که لبنان داره و این مشکلات انرژی واقعا برای لبنان سرنوشت ساز شده، اعلام کرد اونجا که ما حاضر هستیم 2 نیروگاه اتمی هر کدوم به کمیت 1000 مگاوات برای لبنان بسازیم. و این حرفی است که بعد از مفسرین لبنانی با طنز بهش برگزار کردن. یکی این که امکانات ایران برای ساختن چنین نیروگاهی اصلا وجود نداره. دوم این که خود لبنان اصلا به خودش اجازه نخواهد داد در شرایط فعلی از نظر انرژی چنین وابسته به ایران بشه. صرف نظر این که همونطور گفتم دولت لبنان رابطه اونچنانی با دولت ایران نداره. این گروه های سیاسی هستن. بعد مسئله انرژی در لبنان تبدیل به یه مسئله سیاسی شده، چون لبنانی ها دیدن که این کشتی های نفتی رو که ایران به لبنان فرستاده بود سابقا حزب الله تحویل میگیره و اینها رو با تبلیغات وسیع برای خودش و برای ایران در لبنان پخش میکرد. میخواستن از این داستان جلوگیری کنن که مبادا صدور انرژی ایران به لبنان به نفع گروه معینی در لبنان تبدیل بشه. به همین علت هست که این پیشنهاد ایران پیشنهادی بود که هیچ کسی جدی نگرفت، به خصوص الان که حتی در فکر این هست جهان اگر بشود گاز مصر رو از طریق اردن و سوریه با لوله‌کشی به لبنان برسند و در این زمینه حتی آمریکا هم چراغ سبز نشون داده. مسئله دیگه که آقای عبداللهیان مطرح کرد اونجا مسئله انتخابات در پیش لبنان هست و این انتخابات بسیار بسیار سرنوشت‌سازی هست. ظاهرا آقای امیر عبداللهیان و اصولا تمام مقامات ایرانی در پی این هستند که تمام امکاناتشون در اختیار این بذارن که حزب الله و نبی بری رئیس حزب عمل در این انتخابات جایگاه بزرگی داشته باشن و به این مسئله هم کم یا بیش آقای امیر عبداللهیان اشاره کرد. مسئله سوم مسئله توافق اتمی بود که این توافق اتمی در آستانه انجام است ولی ما از خطوط قرمز اون نمیگذاریم و این تناقض داره با اون چیزی که آمریکایی‌ها میگن. ظاهرا توافق اتمی با یک مشکلاتی برخورد کرده و نماینده‌های آمریکا گفتن که در کوتاه مدت هنوز چشم داشت یا انتظار این که به توافق به انجام برسه نیست. من فکر نمی‌کنم که سفر آقای امیر عبداللهیان به لبنان چندان دستاورد بزرگی داشته.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه بود در آلمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
جمهوری اسلامی از رایزنی ها برای راه اندازی یک سیستم مالی روسیه در کشور اطلاع داده است. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو میگوید که تهران و مسکو در حال مشورت برای به رسمیت شناختن کارت های سیستم مالی موسوم به میر هستند. میر یک سیستم نقل و انتقال و پرداخت مالی تحت کنترل بانک مرکزی روسیه گزارش شده است. فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه جزئیات بیشتر این سیستم بانکی را چنین بازگو می‌کند.
ببینید، این در واقع استفاده از میر که در واقع یک کارت، همین کارت‌های پرداختی که ما استفاده می‌کنیم، از 10 مارس گذشته به این طرف در چارچوب مجازات‌های اقتصادی که وضع شد علیه روسیه بعد از تجاوز این کشور به خاک اوکراین، استفاده از کارت‌های ویزا و ماسترکارد که بانک‌های روسی با استفاده از مجوز آمریکایی اقدام به صدور اونها کرده بودند متوقف شد. دارنده‌های این کارت‌ها دیگه نمی‌تونستند در خارج از روسیه با این استفاده از اینترنت خرید بکنند یا از مغازه‌ها و کالاها خرید بکنند یا پول دریافت بکنند. البته در خود روسیه استفاده از این کارت ها همچنان ادامه داره تا وقتی که مدت اعتبارشون به پایان برسه. با توجه به این وضعیت استفاده از کارت های روسی میر رواج پیدا کرد. کارت های میر رو یک نهادی به نام سیستم ملی کارت های پرداختی روسیه موسوم به NSPK مدیریت میکنه، در واقع زیر نظر بانک مرکزی فدراسیون روسیه است. و این سیستم میر در سال 2014 به وجود آمد بعد از اشغال کریمه، وقتی زیر فشار تحریمی غرب استفاده از کارت‌های بین‌المللی متوقف شد، استفاده از کارت‌های میر رواج پیدا کرد. حقوق بازنشستگی، دستمزد، بیمه با این کارت‌ها پرداخت می‌شد. حالا الان بعد از این وضعیت تازه طبعاً این سیستم میر اعتبار بیشتری پیدا کرد، یعنی در واقع استفاده بیشتری پیدا کرده، چون مسترکارت و ویزا دیگه اونجا از اعتبار داره میفته. استفاده از این کارت‌های میر از همون موقع 2014 به بعد تا همین الان در شمار کوچکی از کشورها امکان پذیر بوده. حدود 10 کشور، ترکیه، ویتنام، ارمنستان، بلاروس، چند کشور آسیای مرکزی، اوستی جنوبی و ابخازی، ولی که ایران هم میتواند به این بپیونده. و الان همونطور که شما گفتین، آقای جلالی سفیر ایران در روسیه سرگرم مذاکراتی در این زمینه هست، ولی مسئله بر سر اینه که دامنه این اعتبار این میر خیلی کوچیک است، مگر اینکه روسیه موفق بشه این رو وصل بکنه به سیستم چینی یونیون پی که در حدود 180 کشور جهان مورد استفاده قرار میگیره. اگر روسیه بتونه به این هدف دست پیدا بکنه و چینی ها تا این حد پیش بیان که بخوان واقعا میر رو نگه دارن و اعتبارش رو گسترش بدن، اون موقع میشه گفت که مسکو موفقیت چشمگیری به دست آورده در مقابله با ویزا کارت و مسترکارت، و کشورهایی مثل ایران هم میتونن از این سیستم استفاده بکنن.
فریدون خاوند بود، استاد اقتصاد در پاریس. و در اینجا پیام های شما را می شنویم.
سلام عرض می کنم خدمت همه هموطنهای عزیزم. امیدوارم امسال سالی باشه که از شر این حکومت ظلم، حکومت بیداد، حکومت فاسد انشاءالله نجات پیدا کنیم همه هموطنان. امید خدا.
با درود به تمام فردایه گرامی، بهار و نوروزمون پیروز و فردامون به امروز، شاد تندرست و مانا باشید.
اونایی که دارن یقه جر میدن به قول معروف برای کودک آوری، فرزند آوری، خب الان 7 میلیون شما کودک کار دارین که اینا مجبور به کار کردنن به هر کاری با هر مزدی، در حالی که موقع تحصیلشونه. چرا باید اینقدر ما لجباز و خودخواه باشیم که این مسائل نبینیم؟ چرا وقتی میگن آب کم جیره بندی باید بشه درک نمی کنیم که جمعیت زیاد آب بیشتری میخوان برای کشاورزی، برای شغل، برای کار؟ چرا ما نباید بفهمیم که 20,000 فقره ازدواج کودکان بعد منجر میشه به نوزادانی که مادراشون خودشون هنوز از نظر عقلی نابالغن، رشید نیستن، از نظر قانون 18 سال ندارن، بچه رو باید تربیت کرد؟
آخه جمهوری اسلامی دروغ بین آشکاری تو رسانهاتان تو تلویزیون اعلام کردین ایدیه بازنشستگان وظیفه بگیران 1,600,000 تومان 1,500,000 تومان شدادی، بعد گفتین بازنشستگان 10%. آخه اونایی که زیر 2,000,000 میگیرن تو 100 تومان اضافه انصاب دادی؟ برای فلسطینی ها ممین توی اضافه مکنی؟ خوب بذار باقر جارو کم بدوزه.
45 ساله هستم هنوز نتونستم ازدواج کنم. سر هر کاریم میرم با ماهی 5,000,000 نمیتونم زندگی کنم. دولت ما به جای کمک کردن به مردم گشنه ایران سرمایه ما رو میده به موشک واسه یمن یا بازسازی سوریه یا میلیاردها پول ما رو کمک میکنیم به سید حسن نصرالله. واقعا ما به کی باید بگیم؟ داد ما رو به کی بگیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه برنامه شامگاهی از شبانگاهی از درخواست ده ها سازمان مدافع حقوق بشر خواهید شنید که خواهان تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ملل متحده در امور ایران شدند. اما پیش از آن دو تن از اعضای خانواده‌های جانباختگان سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراینی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری آمریکا خواستار شدند که آن تشکیلات نظامی جمهوری اسلامی را از فهرست تروریستی خارج نکند. شاهین مقدم در کانادا درباره این نامه به رادیو فردا میگوید:
یه چند وقتی هست که این صحبت شنیده میشه از طرف رسانه ها که موضوعاتی در مورد برداشتن نامه سپاه، خب بحثای هست بین مجلس، بین دولت مردای امریکا، و ما خیلی واقعا از این موضوع تعجب کردیم، بخاطر اینکه خب همون جوری که ما پیگیر بودیم و طبق دلایلی که به دادگاه ارائه دادیم، سپاه و حتی ارتش جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه ای به عنوان سازمان تروریستی اعلام شدن با دستور، با تشخیصی که قاضی داشت در این مورد در دادگاه عالی، و واقعا این باعث شرمه. شما نگاه کنید حجم جنایتی رو که الان ما در اوکراین داریم می‌بینیم، رو شما با این موشک پراکنی سپاه و سپر انسانی قرار دادن اون آدم‌ها مقایسه بکنید که در عرض 30 ثانیه فقط 30 ثانیه چطور 176 انسان رو مقتل کردن و نابود کردن، و خیلی به سرعت با وکیلمون آقای روبینی نام آماده شد و در واقع ما خواستیم که یک همچین نامه نوشته بشه و ایشون زحمت کشیدن و نامه رو به شکل حقوقی و درست تنظیم کردن به طبق خواسته‌ای که مهزاد زارعی و من داشت.
گروهیم شاهین مقدم بود از اعضای خانواده‌های جانباختگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی در کانادا که در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستار شدند که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را از فهرست تروریستی خارج نکند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ده ها سازمان مدافع حقوق بشر خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور ایران شدند. رویا برومند از بنیاد برومند، یکی از گروه‌های مدافع حقوق بشر که از امضا کنندگان این درخواست نامه هست، به رادیو فردا میگوید:
شورای حقوق بشر سازمان ملل هر سال در بهار همین ماه مارس جلسه دارن برای حدود یک ماه جلسات مختلف و در طی این جلسات وضعیت حقوق بشر کشورهای مختلف رو رسیدگی میکنن و اگر که گزارشگر ویژه‌ای هست یا باید تمدید بشه یا به هر حال برای کشوری گزارشگر جدید بذارن یا اون گزارشگرای موضوعی رو انتخاب میکنن و یا کارشون رو تمدید میکنن. در مورد جامعه حقوق بشر ایران ما سعی کردیم که تا میشه متحدانه این نامه ها رو بنویسیم هر سال یا لااقل در سالهای اخیر یک جمعی از سازمان ها این نامه رو نوشتن و با سازمان های بین المللی هم اونها هم در نوشتن این نامه شرکت دادن که تشویق بکنن شورای حقوق بشر رو که به دلیل اینکه بهبود قابل قبولی در وضعیت حقوق بشر ایران نبوده و چه بسا وضعیت حقوق بشر خیلی بدتر هم شده باشه این گزارشگر رو وظیفش رو ادامه بده و کارش رو تمدید کنن برای یک سال، چون اصولا اینها برای یک سال کار میکنن و هر یک سال باید تمدید بشن و کارشون هم داوطلبانه هست، یعنی حقوقی برای این کار نمیگیرن. این نامه هم به نتیجه گیری های گزارشگر اشاره میکنه و گزارشگر هر سال این موقع گزارش میده به شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد کارش در 6 ماه اخیر و در مورد ارتباطاتش با حکومت مورد نظر که حالا اینجا ایرانه و این که آیا رفته داخل کشور یا نه. و این بار نسبتاً گزارشگر لحنش تند بود، هم به مسائل قانونی یعنی قانون اساسی اشاره کرده که یکی از مشکلات بزرگ و یکی از موانع خیلی جدی در راه اصلاحات هست در ایران و در راه عدالت و پاسخگویی مسئولانی که ناقض حقوق بشر هستند. بنابراین این نامه هم اشاره کرده به یه نتیجه گیری که نتیجه گیری گزارشگر یکی از صحبتاش در گزارشش این بود که جامعه بین الملل در غیاب پاسخگویی و تلاش در داخل کشور برای پاسخگو کردن مسئولان و مسئولیت فرهنگ مسئولیت از مجازات حکومت ایران یا مقامات ایران، جامعه بین الملل وظیفه داره که خودش تا اندازه‌ای اجرای عدالت رو دستش بگیره یا لااقل اونها رو پاسخگو بکنه. بنابراین این نامه هم به اون قسمت اشاره کرده، چون سازمان‌های حقوق بشر برای اعتراضات آبان و اعدام‌ها و وقایع مختلف تلاش کردند که این جامعه بین الملل یک کمی فعال‌تر در مورد ایران عمل کنه.
همه ساله خانم برومند این درخواست شده و گزارشگر ویژه ملل متحد در امور ایران هم ماموریتش تمدید شده. الان هم سال هاست که گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد نتونسته به ایران سفر کنه و از نزدیک مسائل رو بررسی کنه.
بله درسته که گزارشگر رو راه نمیدن به ایران و یکی از اشکالاتی که مقامات جمهوری اسلامی میگیرن به گزارشات گزارشگر اینه که این گزارش ها منابعش افرادی هستن یا سازمان هایی هستن که معاند هستن و دشمن هستن با جمهوری اسلامی و قابل استناد نیستن. منتها راه حل این مسئله فقط در دست جمهوری اسلامیه که میتونن اجازه بدن گزارشگر بیاد، مثل خیلی از کشورهای دیگه که اجازه میدن به گزارشگرها که وارد کشور بشن و سفر بکنن، حالا با آزادی کمتر یا بیشتر و ملاقات داشته باشن با فعالان حقوق بشر و مصاحبه کنن با قربانیان و با مقامات و دیدار کنن با مقامات قوه قضاییه و مقامات دولتی. منتها خب جمهوری اسلامی این کار رو نمی کنه ولی ایراداتش رو میگیره. این گزارشگر از سال 2011 2011 کار میکنه روی ایران، سال که به دلیل اعتراضات سال 88 و بگیر و ببندها و شکنجه های معترضان بعد از اون بود و تنبیه دادخواهان که این گزارشگر رو شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب کرد که به خصوص روی نقض حقوق بشر در ایران کار کنه. از اواسط دهه 60 و در دهه 70 هم گزارشگر بود، منتها در دوران آقای خاتمی خیلی تلاش شد که این گزارشگر رو حذف کنن و موفق هم شدن، یعنی حمایت کشورهای غربی از تمدید کار گزارشگر از بین رفت و دیگه گزارشگر تمدید نشد کارش و برای چند سال گزارشگر وجود نداشت و در طول اون چند سال، یعنی بین سال 2003 و سال 2011 هم تعداد اعدام ها بالا رفت، مخصوصا از سال 2005-2006، و هم فشار بر جامعه مدنی از دانشجوها تا فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان خیلی بیشتر شد و روزنامه نگاران، و بعدش هم که اعتراضات 88 بود و عکس العمل به اعتراضات 88 که یک موج جدید پناهنده از کشور خارج شدند و پناهجو شدند. بنابراین به این دلیل بود که این گزارشگر کار شروع شد و به همین دلیل هم هست که سازمان‌های حقوق بشر ایرانی و بین المللی معتقد هستند که در غیاب راه دادخواهی و عدالت و پاسخگویی در داخل ایران، جامعه بین المللی و نهادهای حقوق بشر سازمان ملل تنها راه چاره هستند برای اینکه حتی اگر پیشگیری نمی‌کنند لااقل نظارت کنند و از خیلی بدتر شدن شاید جلوگیری کنند.
رویا برومند از بنیاد برومند، یکی از گروه‌های مدافع حقوق بشر که درخواستنامه ده‌ها سازمان مدافع حقوق بشر را امضا کرده که در آن خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور ایران شدند.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
رضا براهنی، شاعر، نویسنده، منتقد، مترجم معاصر، بامداد امروز در 86 سالگی در کانادا درگذشت. هوشیار انصاری فر از شاگردان وی به رادیو فردا میگوید
ادبیات معاصر ایران یکی از مطرح‌ترین و مؤثرترین چهره‌های خودش را از دست داده. شما که جزو شاگردان مستقیم او بودید و سالها کنارش کار کردین، برای ما آقای براهنی رو تعریف کنین.
من هم به شما تسلیت میگم، به همه دوستداران ایران، همه آزادی خواهان ایرانی و همه اعضای کانون نویسندگان ایران. در این چند ساعتی که گذشته از درگذشت استادم رضا براهنی، در این احساس طبیعی فقدان که خب نتیجه فقدان هست، نتیجه طبیعی فقدان هست، به من آشکار و روشنه که ما از فقدان کسی حرف میزنیم با چنان هستی تابناکی و چنان بازمانده های درخشانی که حتی غیابش هم مثل چراغی این ظلماتی رو که ما رو در بر گرفته روشن میکنه و روشن نگه خواهد داشت.
از ویژگی های زبانی آقای براهنی برای ما میگین؟
مهمتر ویژگیش به نظرم گشودگی و وسعتشه و وسعت مشربیه که از نویسنده میبینیم. به استخدام در آوردن غیر رسمی ترین و میشه گفت محاوره ای ترین ساختارهای صرفی و نحوی در کنار کلاسیک ترین و به اصطلاح ادبی ترین اشکال بیان شناخته شده در اصطلاح تاریخ ادبیاتی ترین اشکال شناخته شده بیان. به نظرم این گشودگی و این وسعت دایره نه فقط واژگان بلکه دایره صرفی و نحوی که شما در آثار آقای براهنی میبینید به نظرم مهمترین ویژگیشه.
به نظرتون شعرها، نقدها و پیشنهادهای آقای براهنی چه تأثیری بر جریان شعر معاصر فارسی گذاشت؟ حالا اگه بخواین یک نگاه مختصر و کوتاهی داشته باشین با آثارش از دهه 40 تا به امروز.
تأثیر شعر براهنی تأثیری است اندازه 4-5 دهه و تأثیر است که یک روند صعودی و فزاینده ای داشته. یعنی اگر براهنی در دهه 40 یکی از اعضای نسلیه که به توسعه و گسترش برخی از ظرفیت های شعر نیمایی و گاهی عبور از اون حدود و ثغور شعر کلاسیک نیمایی مبادرت می‌ورزیدند، با گذر از تجربه های عجیبش در دهه 50 و 60 که از جمله شامل نمونه بسیار مهم ذل الله و شعر بسیار مهم و بلند اسماعیل میشه، میرسه به دهه 70 که بیشترین یا حداقل شاید شناخته ترین تأثیری است که از براهنی بر شعر معاصر میشناسیم. و حالا بگذاریم از شعرهای آخر که دست کم به زبان که نوشته شده هنوز به صورت در قالب یک مجموعه در نیامده و به نظرم اصلا خیلی زود هست برای اینکه تأثیر احتمالیش رو بتونیم ارزیابی بکنیم.
هوشیار انصاری‌فر از شاگردان رضا براهنی با کیانوش فرید از رادیو فردا گفتگو میکرد.
صحنه.
اما نه گیم مرغانه. شما چی گیم
کنین چوری با خودت؟
خانوادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنن.
آره دیدم. چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say it again.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست. سر سوزنی جای هراس نیست.
در این روزهای نوروزی و سال نوی خورشیدی پیام‌های نوروزی فرستاده و شنیده می‌شوند. در اینجا پیام نوروزی علی عبداللهی شاعر و مترجم.
سال‌ها چه در اندوه بگذرند، چه قرین شادی و شعف باشند، نوروز که از راه می‌رسد همه چیز یک جا دوچار وسوسه دیگرگونی می شود و این رازی کهن است که هزاران سال است همپای نوروز در جانهای ما نیز جوانه می زند. آریگویی به زندگی علارغم تمام کاستی ها و ناملایمات و در پیچ و خم شورها و اشک ها و لبخندها، همین آریگویی به زندگی برگرفته از میل به بیداری و سرسبزی در طبیعت است که هزاران سال از به ما یادآور می شود که همواره در تاریک ترین شبها سوسوی امیدی به فردای روشن هست، به روزهای نیامده. همگان می دانند که سال پیش هم از سالهای دشوار و غمزده برای مردم ما و مردم جهان بود. ضمن همدردی با غمزدگان و آرزوی آزادی برای دربندان و یاد درگذشتگان جلیل، من نیز به نوبه خود سال نو را به همگان، به همه برپادارندگان و گرامی دارندگان نوروز شادباش میگویم و آرزومندم آزاد و شاد باشند و هر روز و هر لحظه شان توأم با رفاه و خوشدلی باشد.
و پیام نوروزی آیدا امیدی عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران.
در سالی که گذشت چیزی برای شادمانی جمعی نداشتیم.
اما رنج‌های مشترک بسیاری ما را هر روز به هم نزدیک‌تر کرد. از آرزوی آزادی و برابری که در قلبمون حمل می‌کنیم یاد می‌کنم و می‌گذرم که چیز دیگه‌ای بگم. بهار از خاک مرده گیاه زنده می‌رویاند. امیدوارم که راه و رسم بهار راه و رسم ما باشه. امیدها دارم به اینکه این خاکستر و خونی که خاکمون رو پوشونده نومیدمون نخواهد کرد. آرزو دارم که بذر آزادی که در قرن گذشته کاشتیم و به قیمت جانهای بسیار زنده مونده در سال تازه سر از خاک بر بیاره. بهار نوید قرن دیگه‌ای باشه. تلیعه آزادی و آبادی این سرزمین باشه. تنفسگاه آگاهی و دگرگونی باشه. امیدوارم به اینکه در بزنگاه ها به پاس رنج مشترک کنار هم ایستادن رو به تنها ایستادن ترجیح بدیم. امیدوارم صداهای پراکنده ما به هم نزدیک بشن. امیدوارم صدای واحد ما درهای زندان ها رو باز کنه. امیدوارم بهار بر این سرزمین مبارک باشه، بر همه آزادی خواهان و ظلم ستیزان، بر مردم مبارک باشه.
پیام نوروزی آیدا امیدی عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان و پیشتر علی عبداللهی شاعر و مترجم را شنیدی. در اینجا پیام نوروزی بهزاد فراهانی بازیگر تئاتر و سینما.
که وظیفه همی که به همه همیهنانم، همه عزیزان آذری، دور کرد و دور شهرم، وظیفه دارم که تبریک بگم سال نو رو، بهار تازه رو، فروردین خوب رو، به آرزو بکنم که بالاخره یه روزی روزگاری خوشی و شادمانی به خانه زحمت کشای مملکت برگرده و سفره هفتینشون خالی نمونه. به ویژه کسایی که مرد من کارگر راننده، اینا مطمئنم و میدانم که متاسفانه هنوز شرایط زیستی معیشتشون در خطر. بسیاری از این همشهریان من فرزندانشون از تحصیل باز ماندن و من مارزوی جز واقعیت جاری بر مملکتمون نداریم. عدالت اجتماعی و دموکراسی و یه نیروی اندیشه‌ای که بتواند بفهماند به آیان که یه کمی هم به فکر مردم خودمون باشیم و بیاندیشیم به این که بالاخره این سفره خالی زحمت کشها کی قراره که رنگی بگیره. روز روز دیگه در میهن ما همین امروز در این سر کوچه از فروشنده پرسیدیم که ممکنه بفرمایید که گلابی کیلوی چند؟ گفت 130,000 تومان. 130,000 تومان واقعیتی هستش که بخشی از دستمزد روزانه یک کارگر هستش. دم زدن من از زحمت کشها ممکنه برای بعضی ها خوشایند نباشه، ولی چون عجین هستم و باشون زندگی میکنم میدانم که آرزو کردن برای خوشی فردای این جماعت یه نگاه انسانیست. و اما در مورد نوروزی که در واقع پیش هست و ما قراره که 360 روز پشت سرش بیستیم، من چون دوران کودکیم توی روستا گذشته، هنوز که هنوز عطر نوروزی رو یه جور دیگه میفهمم. یعنی این که عطر کوچه باغ‌ها، عطر شکوفه‌های بادام، شکوفه‌های سیب، نگاه در واقع زیبای هر کدوم از ماها به یه پیراهن، یه جفت کفش ساده، عطر و تراوت خوب فروردین رو به ما منتقل میکرد. و الان حسرتمند اون روزگار و اون روزها هستیم. کشور ما یه مبار حسرتمند نوروزی هستش که ما روزگار خوشی چنانی رو میکنم.
پیام نوروزی بهزاد فراهانی بود، بازیگر تئاتر و سینما. شما هم می توانید پیام های نوروزیتان را همچنان که روزهای نوروزی هستند پیش از 13 به در برای رادیو فردا بفرستید. 2049 2042 2121 12 21 12 و 13. اخبار و گزارش ها هر ساعت.